موضوع عرایض ما در مورد اقسام خائفین بود. جناب فیض فرمودن که چون تعریف خوف انتظار یک مکروهه، یعنی یه چیزی که آدم ازش کراهت داره و بعدش میاد، اگه منتظر باشه که اون بهش برخورد کنه یا در آینده براش پیش بیاد، این کراهت از برخورد با اونو بهش میگن خوف. بعد فرمود حالا بر حسب این که اون مکروه چی باشه، خوف هم اقسامش فرق کنه. بعد فرمود که گاهی خوف از مرگ قبل از توبه است، از این میترسه که قبل از اینکه توبه کنه مرگ سراغش بیاد، خوف شکستن پیمان توبه، خوف ناتوانی از اداء حقوق الهی، خوف زوال رقت قلب و تبدیلش به سنگدلی و قساوت، خوف منحرف شدن از مسیر استقامت، خوف مستولی شدن تبعیت از شهوات بر وجود آدم، خوف اینکه خداوند انسان رو به حسناتش واگذار کنه و انسان به سبب این واگذاری مغرور بشه، خوف طغیان در اثر کثرت نعمت‌های خدا، خوف اشتغال از خدا به غیر خدا، خوف استدراج در اثر پی در پی آمدن نعمت‌ها، خوف پیدا شدن اون گره‌ها و تاریکی‌هایی که در عمق جان انسان ممکنه باشه، خوف تبعات اعمالش مثل غیبت، خیانت، قشه در معامله، پنهان کردن بدی، خوف اینکه نمیدونه در ادامه مسیر زندگیش چه اتفاقی ممکنه بیفته، خوف تعجیل عقوبت در دنیا و رسوا شدن قبل از مرگ، خوف مغرور شدن به زخارف دنیا، خوف اطلاع خدا بر سریره و پنهانش، و خوف ختم به سوء که این آخریه جز سخت‌ترین خوف هاست. و حال آخرش هم که فهمید خوف سابقه ازل، که حالا سابقه ازل. بعد فرمود که فعازهی کله ها مخاوف العارفین، اینا همه خوف هایی که کسانی که آگاه هم این خوف رو دارن، ولی کل واحد منها خصوص و فائدتن، هر کدوم از اینا یه ثمره توش هست، و هو سلوک و سبیل الحذر اما یفزی الی المخوف، و اون این است که انسان از مسیری که به مخوف منتهی میشه خودداری میکنه. مثلا اگه ترس از نتایج اعمال داشته باشه، خب اعمالش رو جمع جور میکنه، به هر کاری دست نمیزنه، هر حرفی به زبان نمیاره و اقوق سعله آزم. ولذی یخاف و من یخاف و استیلال عادت علیه، خب کسی که میترسه که عادت بر شهوات برش مستولی بشه، عادت کنه به شهوات، خب این یوازه با علل فتام علل عادت، سعی میکنه خودشو از این عادت بگیره. ولذی یخاف و من اطلاع الله علی سریرته، کسی که از این میترسه که خدا از سریرش آگاه باشه. البته خدا از سریره آگاهه، ولی انسان گاهی اصلا توجه به این معنا نداره، پس خوفی هم باشه سرش نیست. وقتی توجه به این معنا پیدا میکنه، از ما از اینکه مردم از سرایرمون با خبر باشن میترسه، وای به حال اینکه خدا از سریرمون با خبر باشه، که اصلا کسی به این معنا متصف بشه، خب این یشتغل به تطهیر قلبه، اشتغال پیدا میکنه به تطهیر قلبش، و همینطور بقیه این هست. و اغلب هذه المخاوف علی المتقین خوف الخاتمه، اونی که از همه بیشتر غلبه داره خوف خاتمه است، عاقبت به خیری یا عاقبت به شری، که حالا ما انشاءالله امروز راجع به این صحبت کنیم. لان الخاتمه فرع السابقه، چون خاتمه نتیجه سابقه است، یعنی خاتمه انسان نتیجه این سابقهش که الان توش هست، که تنفر و انها بعد تخلل اسباب کثیره، هزاران هزار عامل دور بر انسان گرفته، هر قدمی که آدم برمی‌داره یه آثاری تو این عالم داره، هر حرکتی که میکنه، هر نگاهی که میکنه، هر سخنی که به زبان میاره، هر لغمه‌ای که به دهان میذاره، هر فکری که از خاطرش میگذرونه، این در این عالم یه آثاری داره. حالا برایند این آثار چی میشه؟ برایند سعادته، برایند شقاه. این یکی از اقسام خوفه. حالا البته ایشون یه تعابیر به کار میبره، خیلی اینا توضیحاتش سخته، مثلا میگه که فل خاتمه تظهر و مماثلها فی القضا فی ام الکتاب. ما یه ام الکتابی داریم که همه داستان این عالم توی ثبت شده و اون سابقه متوقف بر اون ام الکتاب. حالا این توضیح داره، توضیحش کار پیچیده ایه. یه توضیح اگه بخوایم بدیم اینه که احکام قضایای مشروط با احکام قضایای قطعی فرق میکنه. بسیاری از اوقات وقتی تو اینجور مباحث انسان وارد میشه، اشخاصی که شنونده این مطالب هستن حکم قضایای مشروط و قضایای قطعی خلط میکنه. ما یه قضیه قطعی داریم، مثلا این جایی که الان ما توش نشستیم یه راه خروج بیشتر نداره، اینجا دیگه هر کی بخواد از این فضا خارج بشه باید از این در خارج بشه، دیگه انتخابی وجود نداره، برای خروج انتخابی وجود نداره، راه همینه. این قضیه قطعیه. اما گاهی قضایا مشروطه. بعد از اینکه ما از این محلی که توش هستیم، از این ساختمون بیرون رفتیم، بیرون در ساختمون، ما دو انتخاب داریم، چون خیابونی روبروی ماست که میتونیم بپیچیم سمت راستمون، میتونیم بپیچیم سمت چپمون. دوباره تو سمت چپمون تو همین محلی که ما هستیم یه سراهیه، یعنی در سمت چپ سه تا انتخاب داریم. اینا میگن قضایای مشروط. اما این که از این در الان میخواییم بریم بیرون، این قضیه قطعیه، چون اینجا یه در خروجی بیشتر نداره. یه وقت شما دارید از قطعیات حرف میزنید. قطعیات چی هست؟ قطعیات اینه که ظالم رستگار نمیشه. این قطعی. قد افلح المؤمنون، مؤمن رستگار میشه. این قطعیه. دوباره مؤمن که الذین هم فی صلاتهم خاشعون و الذین هم عن اللغو معرضون و الذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون و الذین هم لفروجهم یحافظون و الذین هم علی صلواتهم یحافظون، اینا قطعیه. سوره مؤمنون رو ملاحظه فرمودید، خیلی زیباست. آیه اولش اینه قد افلح المؤمنون، آیه آخرش اینه انه لا یفلح الظالمون. مؤمن رستگار میشه، ظالم رستگار نمیشه. اینا قضایای قطعیه توی این عالم. یه ام الکتابی هست که در اون ام الکتاب، ام یعنی ریشه، که تمام کتاب ها از اون کتاب استنساخ شده، داستان نوح و هود و موسی و عیسی و ابراهیم و فرعون و داستان امت های پیشین، امت های آینده، داستان زندگی ما، اون ام الکتاب. حالا فعلا ما داریم توی دنیای مشروط زندگی میکنیم، یعنی برای ما که الان اینجا هستیم داستان زندگی ما مشروطه، ولی داستان زندگی قوم نوح که تموم شده دیگه مشروط نیست. بالاخره توی قضیه شرطیه انتخابگر یکی رو انتخاب میکنه دیگه، هر دو طوری که نمیشه انتخاب کنه که هم سعادت و هم شقا رو، یا سعادت یا شقا. منتها اگر شما که بیننده هستین به قضیه شرطیه دارین نگاه میکنین، شما نمیدونین من کدوم رو انتخاب میکنم. لذا الان هیچ کس اینجا نمیتونه بگه این رحیمی عاقبت به خیره یا عاقبت به شره. اگر هم کسی یه جمله‌ای بگه از باب لطفش، مثلا میگه این آدم خوبی عاقبت به خیر، این لطفه، ولی معلوم نیستش. حالا چی معلومه قطعاً؟ اون راهی که به سعادت ختم میشه قطعا معلومه، اون راهی که به شقا ختم میشه قطعا اونم معلومه. پس راه ها معلومن، عناصر این راه معلومن، اعمالی که تو هر کدوم از این فضاها انجام میشه اونا معلومن، اعمالی که منجر به سعادت میشه، اعمالی که منجر به شقا، اینا همه معلومن. تنها چیزی که معلوم نیست برای شما که بیننده اید اینه که من کدوم انتخاب میکنم. ولی قطعا من تو تمام این مسیرها یکی رو انتخاب میکنم دیگه. الان از اینجا برم بیرون که نمیتونم هم دست راست برم هم دست چپ، که باید یا برم دست راست یا برم دست چپ. شما نمیدونین من کدوم انتخاب میکنم. چرا نمیدونین؟ چون علم شما ناقصه. اما حالا اگه علم شما اومد بالاتر و بالاتر و بالاتر و بالاتر، به من علم پیدا کردید، به تمام خصوصیات من علم پیدا کردید، علم داشتید که خونه ما کجاست، و علم داشتید به این که من بعد از اینجا آیا میخوام برم خونمون یا نمیخوام برم، و علم داشتید به تمام راه هایی که توی تهران هست، و علم داشتید به اینکه کوتاه‌ترین راه کدومه و علم داشتید که آیا من اون کوتاه‌ترین راه رو انتخاب میکنم یا نه. هر کدوم از این علوم که سقوط کنه شما میرید تو حساب احتمالات، ولی هر کدوم از این علوم که تکمیل بشه از احتمال به سمت یقین حرکت میکنید. اگر علم شما مطلق باشه قطعا شما میدونید من کدوم رو انتخاب کنم، و این علم شما به هیچ وجه منجر به اجبار من در انتخاب نمیشه. منم که انتخاب میکنم ولی شما میدانید. من همیشه این مثالی میزنم، میگم تو خونه ما این یکی از بچه های ما هیچ وقت لوبیا پلو نمیخوره، ولی ما بهش میگم این غذای لوبیا پلو رو همه دوست دارن، چجوری نمیخوره. یکی دیگه شون هم قرمه سبزی نمیخوره، دو تا غذای محبوب ایرانی. من میگم تو خونه ما اگه الان ما این دو تا غذا رو بذاریم سر صورت 100% من میدونم کدومشون قرمه سبزی میخوره کدوم لوبیا پلو، ولی اونا مجبورن که این کارو انجام بدن. چرا من میدونم؟ چون من طبعشون رو میشناسم، از طبعشون میدونم کدوم انتخاب رو میکنن، ولی این علم من اونا رو وادار به انتخاب نمیکنه. خداوندی که دارای علم مطلقه یه ام الکتاب داره، از ازل تا به ابد میدونه کی شقیه کی سعید، ولی این علم خدا ما رو وادار به طی مسیر شقا نمیکنه. ما با قدم اختیار خودمون این مسیر رو طی میکنیم. عرضم اینجا تمام کنم، همونطور که به وجدان و یافته خودمون هم همه ما میفهمیم که مجبور نیستیم، این یه چیز وجدانیه. مثلا بحث از جبر و اختیار بحث بیهوده است. همه ما وجدانن میدونیم که ما مجبور نیستیم. الان شما خودتون اومدین، یکی به زور آوردتون، همه خودشون اومدن با اختیار و انتخاب خودشون. اون وقت این که ایشون میفهمید که سبق در ام الکتاب، در ام الکتاب ثبت شده، یه ام الکتابی هست. یه فصلی ما داریم در رساله انسان که سابقا ما اینجا عرض کردیم، حالا بعضی بزرگواران شاید که نبودن، یه فصلش راجع به کتابه. کتاب یعنی داستان زندگی. اونجا میگه، قرآن کریم میگه امتها یه داستانی، یه کتابی دارن، یه آغازی دارن، یه خاتمه‌ای دارن. به سعید و شقی و ظالم و غیر ظالم هم کاری نداره. حکومت‌ها بالاخره در یه تاریخی تاریخشون به پایان میرسه. و بعد میگه انسان‌ها هم هر کدوم یه کتابی دارن. لذا هر شخص یه کتابی داره. تو قیامت به ما میگن اقرأ کتابک، کتابتو بخون. کفا به نفس کلیوم حسیبا. ما یه کتابی داریم. اون وقت گروهی هستن که اونا به این کتاب دسترسی دارن. اونا که به این کتاب دسترسی دارن زشت و زیبای عالم میدونن. اگه شما شنیدین که میگه تا آخرشو میگه اینجاست، که یه کودکو میبینه تا آخر این کودکو میگه، یا کجا میفهمه؟ ما همون نگاه میگه از شقی و شقی هم فی بطن امه، از سعید و سعید هم فی بطن امه. این معنی جبر نیست، اون به اون کتاب دسترسی داره. یعنی همونطور که شما الان دانه سیبو که میبینید میگید والا بلا این گلابی نمیشه، الان اون سیبه مجبوره، اون سیبه، دانه سیبه، شما دارین دانه رو دارید میخونید، دانه سیب میشه درخت سیب. اونم که اینو میگه اون اینو میبینه، ولی البته این مثالمون کمی ناقص شد، دانه سیب خودش اختیار نداشته، اما ما با اختیار خودمون حرکت میکنیم. تنها موجودی که در عالم اختیار داره انسانه، یه مقدارم اختیارم یه گروه دیگه هم هستن به نام جن که اونا هم اختیار دارن. البته اونا سقف افق سیرشون با انسان‌ها فرق میکنه، ولی اونا در تا یه جایی از مسیر با انسان افقشون یکیه، بعد انسان به مراحل میتونه بره، اونا نمیتونن. اون از عالم از سطح رشد برزخی نمیتونن بالاتر. پس این که ایشون اونجا فرمود که سوء خاتمه به خاطر آنچه که در ازل اومده معنیش اینه، این که خواجه عبدالله میگه همه از آخر میترسن من از اول، مفهومش اینه. بعد حالا ایشون میفرماید که و این مطلبی که اشاره کرده پیغمبر، اگه این عرض میکردم این خطبه پیغمبر معلوم نمیشه. پیغمبر خدا خطب رسول الله الناس، پیغمبر برای مردم خطبه خوان، ثم رفع یده الیمنا، دست راستشو بلند کرد، قابزن علا کفه، اینطوری دستشو مشت کرده بلند کرد. ثم قال، به مردم گفت اتدرون ایها الناس ما فی کفی، میدونین چی تو کف دست منه؟ گفتن نه. قال اهل و اسماء و اهل الجنه و اسماء و آبائهم، اسامی اهل بهشت، اسامی پدرانشون، قبیله هاشون تا قیامت. ثم رفع یده و شمال، دست چپشون رو بلند کردن و قال ایها الناس اتدرون ما فی کفی، میدونین چی تو دست منه؟ گفتن نه. فرمود اسماء و اهل نار، اهالی آتش، با پدرانشون، قبایلشون تا قیامت. ثم قال، بعد فرمود حکم الله و عدل، حکم الله و عدل، حکم الله و عدل. این حکم خداست و عدل، ظلم نیست. حکم خداست و عدله، حکم خداست و عدله. فریقان فی الجنت و فریقان فی السعیر، یه عده بهشتی هم یه عده جهنمی. این اشاره از اون قانون قطعیه، یه قطعیاتی هست، قطعا یه عده اهل جهنم یه عده اهل بهشت، چون دو مسیر تو این عالم هست. و انهو علیه السلام فرمود که یسلک به سعید فی طریق الاشقیا. این روایت جواب یه سری سوالای دیگر رو میده. گاهی سعادتمند در مسیر اشقیا حرکت میکنه، تا جایی که مردم میگن ما اشبه رو به میگن شقیه، اصلا خجاز اوناست، بل هو من هم ثم یتدارک و سعادت، ناگهان دست سعادت دامنگیرش میشه. و قد یسلک به شقی طریق از سعادا، گاهی هم برعکسه، شقی در مسیر سعاداست. این حرف معنی داره، معنیش اینه که گاهی یک عده ظاهر و صلاح هم، خصوصا تو روزگار ما که خیلی ظاهر و صلاح، ولی در باطن شقی هم. یه عده هم ظاهر و شقا هم، یعنی قیافه‌شون رو نگاه کنین، چهره ظاهریشون میبینین اینا مسیرشون مسیر اهل شقاست، ولی در باطن اهل سعادت هم. مرحوم علامه با یه بیان این گره این کار باز میکنه. ایشون میگه اونی که گاهی شما میبینید کسی در یک نقطه از عمرش ناگهان زیر و رو میشه، تغییر میکنه، سعادتمند میشه، میگه این از اول داشته مسیر سعادت رو میرفته، شما در ظاهرش میدیدید که چهره اهل شقا رو داره. اینجا هم حضرت میگه شقیه، میگه در مسیر شقا میره، یعنی ظاهری ظاهر شقاست. ما واقعا نمیدانیم که در باطن آدم ها چی میگذره، ما نمیدانیم که اعمال چه آثاری داره. ببین 10 تا فلز رو میارن اینجا میذارن، 10 تا فلز هر کدوم 1 کیلو. خب 1 کیلو مس چقدر میارزه؟ 1 کیلو طلا چقدر میارزه؟ 1 کیلو اورانیوم چقدر میارزه؟ حالا من که با فلزات و قیمت فلزات آشنا نباشم، نمیدونم اینو با هم دیگه چه تفاوتی دارن قیمتاشون. ولی اونی که با قیمت آشناست میدونه که اینا درسته هر ستاشون 3 تا 1 کیلو هم، هر ستا هم از جنس فلزن، ولی اون کجا و اون کجا. یه 1 کیلویی هست که میتونه یه خانواده رو اداره کنه تا آخر عمرشون، یه 1 کیلویی هم هست که یه کشور رو ممکنه اداره کنه. ما نمیتوانیم همه چیز رو با وزن بسنجیم، لذا ما نمیتوانیم اعمال رو اینجوری که با نگاه خودمون بسنجیم، مثلا بگیم آه این آدم این کارو کرده، شاید که یک قدم انجام داده، اون یه قدم خداوند در اونجا گفته که به عزت و جلالم قسم که تو را آموزیده. ما داریم اینو که عرض کردم روایت، و نگفته چه عملیه، میگه گاهی بنده یه عملی انجام میده، خداوند میگه به عزت و جلالم تو را آموزیده. گاهی هم یه عملی انجام میده، میگه به عزت و جلالم دیگه نمیآموزم. در نتیجه ما نمیتوانیم انسان‌ها رو توی ظرف وزن کشی قرار بدیم، نمیتونیم برای آدم ها حکم صادر کنیم. اصلا حکم صادر کردن راجب اشخاص غلطه، فقط راجب اعمال ما میتونیم حکم صادر کنیم. الان یه کسی داره شیشه شراب و سر میکشه، ما نمیتونیم بگیم این شقیه، اما میتونیم بگیم این عمل بدیه، این کار حرامه، بله فعل حرامه، اما آیا این شقیه؟ ما نمیتونیم بگیم. این حرف من نیست، حرف امام صادقه. یکی از زیباترین روایاتی که ما در عمرمون شنیدیم و خواهیم شنید این روایت که بنده بارها در منظر شما عرض کردم، که امام صادق به یکی از اصحابشون فرمودن که مبادا خودتو از دیگران برتر ببینی، مبادا که خودتو از دیگران برتر ببینی. حالا شما ببینید، ما که نمیتونیم به زبانمون یه چیزی بگیم ولی در جانمون نباشه، که به زبانمون بگیم من از همه مردم بدترم ولی در جانم من خودم که واقعا از مردم بدتر نمیبینم. که شما الان میتونی زبان منو اصلاح کنی، به زبانم الکی بگم من از مردم بدترم، ولی تو جانم که نمیتونم به خودم دروغ بگم. این جانو چجوری درست کنم؟ راهش این روایته. حضرت میگه من بوده خودتو از دیگران بدتر برتر ببینی. این شخص شنونده متوجه نمیشه، به حضرت میگه که آقا من گاهی دعا میکنم میبینم مردم دارن معصیت میکنن و من معصیت نمیکنم، بازم من از مردم بهتر نیستم. این حالا همین موضوع بحث ما همینجاست. خب مردم معصیت میکنن، من که معصیت نمیکنم، که نه قمار بازی کردم، شنیدین میگیم بعضی از میگیم چه کار کردیم والا، نه دزدی کردیم، نه نمیدونم قاچاقچی بودیم، نه نمیدونم قمار بازی کردیم، نه اختلاس کردیم. این حرف معنیش اینه که خب ما خیلی از خیلی ها بهتریم، که همینه که این کارا رو کردم ما از اونا بهتریم. حالا معالجه چگونه است؟ معالجه رو اینطوری حضرت توضیح میده. میفرماید که مبادا خودتو از کسی برتر بدونی. اون شخص میگه که خب من الان خیلی از گناهانو من انجام نمیدم، دیگران انجام میدن، بازم من برتر از دیگران نیستم، از اونی که داره معصیت میکنه من برتر نیستم. حضرت فرمود هیهات هیهات، هرگز هرگز، لانه قد غفر لما اتى به. ببینید اینجا امام صادق معصیت رو تایید نمیکنه، قضاوت راجب معصیت کار رو داره میکوبه، نمیگه معصیت خوبه، میگه تو نمیدونی که لحظه بعد چه اتفاقی میفته، شاید این یه معصیت کرد لحظه بعد نجات پیدا کرد با همون معصیت. لانه قد غفر لما اتى به، شاید این با همین معصیتش نجات پیدا کرد. و انت آخذون محاسب، تو رو به سبب محاسنت محاسبه کردن و مؤاخذت کردن. حالا بنده اینجا میگم که این روایت تا اینجا بازم نامفهومه، ولی یه جمله فرمود همش روشن کرد. فرمود که اما تلوت قصت سحرت موسا، داستان ساحران موسا رو نخوندی؟ داستان ساحران موسا، داستان ساحران موسی چیه؟ یه عده ساحر نوکر فرعون در مقابل امام حق موسی، سر خودش تاریکه، نوکری فرعون هم تاریکی میاره، در مقابل امام حق موسی ایستادن هم که از همه معاصی بدتره. حالا یکی وقتی که ساحر تاریکه، حالا با حق مبارزه نمیکنه، ولی این اومده موسی رو از بین ببره، اومده موسی رو، نه شخص موسی رو، پیام موسی رو، دیگه از این بدتر چی میشه؟ خب ما اگه اونجا بودیم نمیگفتیم والا ما خیلی آدمای ناجوری هستیم، ولی دیگه از اینا دیگه بهتریم. ما دیگه با موسی که مقابله نکردیم که ناگهان زیر و رو شدن، گفتن انا الی ربنا منقلبون. ما منقلب یعنی زیر و رو شدیم. انقلاب اینه که سرک شراب میشه سرکه، این یعنی انقلاب، انقلاب اینه دیگه، شراب میشه سرکه. گفتن انا الی ربنا منقلبون. بارها عرض کردم اینقدر این برای خودم شیرین آرشد، شما بگین تکراریه. علامه طباطبایی دو سه تا جمله که قرآن از اینو نقل کرده میگه اگه من بنابر اختصار نداشتم در این تفسیر، صفحات فراوانی رو راجع به این چند تا جمله که اینا گفتن صحبت میکردم. بعد تعبیرش اینه، میگه قد جاءوا بالعجب العجاب، کار بسیار بسیار عجیبی کردن، کلمات بسیار بسیار عجیبی گفتن، که توحید، ادامه فرمایش علامه صاحب حاشیه من نیست، که توحید از آن فوران میکند. چهار پنج تا ده تا ساحر که اصلا بویی از معنویت به مشامشون نرسیده در یک لحظه دارن یه حرفایی میزنن که علامه طباطبایی ما ازش تعجب میکنه، میگه توحید ازش فوران میکنه. قد جاءوا بالعجب العجاب، یکی از حرفاشون این بود که قرآن و احادیث و همه انبیا و استادای اخلاق و اینا همه اومدن که ما رو از دنیا جدا کنن، به ما بگن بابا آخرت بهتر از دنیاست، ول آخرت و خیرون و ابقا. اینا یه جا گفتن والله خیرون و ابقا. ببین چقدر اوج گرفتن. تو این روزگار ما که برای یه جیفه ناچیز دنیا همه شرافت ها زیر پا له میشه، وای به حال این که بخوان جون بگیرن، امنیت آدم بگیرن، وای به حال اونا. برای یه جیفه دنیا همه شرافت ها میره زیر پا، ما الان میفهمیم یعنی چی. فرعون بهشون گفت لأصلبن نکن فی جزوع النخل لأقطعن ایدیکم من خلاف، دست و پاتون رو میبرم، میخکوبتون میکنم تو شاخه های نخل. مجازات های اون زمان این بود که اگه کسی رو میخواستن بکشن تمام خاندانش هم میکشتن، یعنی همه مرگ با بدترین شکنجه ها و حذف تمامی امکانات. و اینا گفتن که فقض ما انتقاز، هر کاری میخوای بکن، انما تقضی حاضر الحیات دنیا، تو فقط به این بدن و به این زمین دنیا حاکمی، جان ما که دست تو نیست. این داستان زندگی ماست. در نتیجه ما نمیتوانیم اشخاص رو قضاوت کنیم. ممکن ما الان اصلا نگفتیم معصیت کار خوبیه، معصیت آدم رو نجات میده. ما گفتیم ما نمیدانیم، چون معصیت یه چیزه، آدم معصیت کار دوتا چیزه. ما نمیدونیم تو ظرف این آدم چیه. شاید تو ظرف این آدم پر از باروت باشه، معصیت آتشه. شاید این آتش افتاد تو این ظرف باروت، این آدم منفجر شد، شد ولی خدا. ما چه میدونیم؟ اینه که میفرماید اینا خوفشون از این امره. بعد میفهمد ولا یخفا و مخفی نیست که ان فضیلت الشی به قدر اعانته علی السعاده. فضیلت هر شی به قدری است که اون انسانو به مسیر سعادت میکشونه. ولا سعادت که سعادت لقاء الله، هیچ سعادتی مثل سعادت لقاء خدا نیست. ولا وصول الیها، عالی ترین علز لذات درک وجوده، این که آدم خودشو حس کنه. به همین خاطر هر گوشه ای از وجودتون که لکه دار بشه شما ناراحتین، سلامتیتون از بمیره ناراحتین دیگه، درسته؟ یه دونه دندونتون بیفته چقدر ناراحتین، چون بنزه یه سیاز دوم وجودتون توی دهنتون کم شد. اگه زیبایی چهرهتون از دست بدین ناراحتین. چرا؟ چون از اون وجودتون، از اون زیبایی یه چیزیه دیگه، اون چیزتون کم شد، شد عدم زیبایی. یه دستمونو ببرن، چشمون از دست بدیم. اینا داخلی یا خارجی هم اموالمون از دست بره. خب این همه ماشین تو خیابونه، من که لذت نمیبرم که. ماشین من ازش لذت میبرم، ماشین مال من باشه بشه ازش لذت میبرم. پس من خودم رو میخوام، وجود و حس میکنم ازش لذت میبرم. تمام شکنجه ها من مال احساس عدمه. پس علذ لذات درک وجوده. یک وجود بیشتر در عالم نیست، اون خداست. پس علذ لذات درک حق تعالیست. اینا ادعا نیست، حرفای شیرین عارفانه نیست، اینا برهانه، استدلاله. بشینید فکر کنیم ببینید ما از چی لذت میبریم، از چی بدمون میاد. ما از وجود لذت میبریم، از عدم بدمون میاد. به بیان قرآن و روایت یک وجود حقیقی بیشتر در عالم نیست، اون حق تعالیست. لذا میفرماید که این حالا راه رسیدن به لقا چیه؟ ولا وصول الیها الا به تحصیل محبته. تنها راه لقاء خدا محبته. ما در مباحث معرفت نفس مفصل راجع به این صحبت کردیم. هیچ راهی جز محبت نیست. تنها جایی که انسان، تنها مانع انسان خودشه و تنها راه گذر از خیشتن آتش عشقه. چطور یه مادر از خودش میگذره؟ ببخشید من یه گوشم کر شده، خودم نمیفهمم صدام خیلی بلنده. اگه آقای مهدیان شما یه اشاره به من بکنم، اگه دوج گرفتم. آقای رفتم استخری گوش این طرفیم شنوایش از دست داده. یه گفتم خیلی دور بر ندارم بلند بلند حرف بزنم. فقط در وادی محبتی که انسان از خودش دست میکشه. ولی ما همه خودپرستیم، عاشق خودمونیم، به تبع خودمون عاشق دنیاییم. حب دنیا داریم، چجوری بیرون کنیم؟ حب دنیا رو حالا بیرون کنیم، حب نفس رو چجوری بیرون کنیم؟ جز به آتش عشق نمیشه. میفهمد تنها راهش تحصیل محبت و انس بالله در دنیاست. ولا تحصل المحبت و الا بالمعرفه. خب محبت از کجا میاد؟ با معرفت. شما چی رو دوست دارین؟ چرا شما علم رو دوست دارین؟ چرا عالم رو دوست دارین؟ چرا از جاهل بدتون میاد؟ چون علم یه کماله، جهل یه نقص. انسان عاشق کمالاته. کمال با معرفت شناسایی میشه. قرآن از اول تا آخر داره یه فرد با کمال رو معرفی میکنه. بلا تحصل المعرفه، معرفت چجوری حاصل میشه؟ حاصل نمیشه الا به دوام الفکر، با دوام فکر. ولا یحصل الانس الا بالمحبه و دوام ذکر. و انس حاصل نمیشه مگر به دوام ذکر، دائم الذکر باید بشه. ولا یتعزل یتیس، ببین داره سیر رو میگه. علز لذات لقاء خداست. تنها راه لقاء خدا محبته. تنها راه محبت دوام فکر و ذکره. حالا دوام فکر و ذکر چجوری داشته باشم؟ میفهمید ولا یحصل ولا یتیسر المواظبت و علی الذکر و الفکر الا بانقلاء حب دنیا من قلب. این ممکنه جز با کندن حب دنیا از قلب. شما در دعای ابو حمزه میخوانید که سیدی اخرج حب دنیا من قلبی، سید من حب دنیا رو از قلب من خارج کن. بعد بلا فاصله بعدش میگه وجمع بینی و بین المصطفی و آله، بین من و مصطفی و خاندانش جمع کن. معلومه این نتیجه اونه، تا حب دنیا هست با مصطفی و آلش نمیشه جمع شد. با حب دنیا انسان امام حسین رو میفروشه. ما خیال میکنیم اگه تو کربلا بودیم تو سپاه امام حسین بودیم. ولا ینقل ازالک، حب دنیا هم از قلب کنده نمیشه الا به ترک لذات دنیا و شهوات ها، الا به ترک لذات و شهوات دنیا. ولا یمکن ترک المشتهیات، ترک شهوات هم ممکن است الا به قمع الشهوات. قلع و قمع، خب شمشیر شریعت، روزه، نماز، صبح در اوج خواب میگه الله و اکبر بعد بلند شد، در اوج وسط روز اوج ساعت کار میگه الله و اکبر بعد قطع، بعد باید سهم مالی تو پرداخت کنی، بعد تازه در کنار همه اینا میگه منزل لذی یقرض الله قرضا حسنا، در کنار همه اینا میگه و ما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله، بخشش های مالی، بعد از اینا دست نمیکشه میگه یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، یه تجارتی یادتون بدم که از عذاب علیم نجات پیدا بکنید. هیچ قرآن نمیگه برید دلار بخرید سکه بخرید، میگه تؤمنون بالله. ببینید چقدر این آیات زیباست. اصلا اینا تو جامعه ما فراموش شده. الان هم اگه بگه مسخرش میکنم، اگه شما من مسخره نمیکنید خیلی بزرگوارید. ببینید چی میگه، میگه و ما لکم چتونه انلا تنفقو فی سبیل الله، که در راه خدا خرج نمیکنید، و لله میراث و سماوات و الارض، میراث آسمان و زمین از آن خداست. قبل از این آیه هم دو بار میگه لهو ملک و سماوات و الارض، لهو ملک و سماوات و الارض، سلطنت آسمان و زمین از آن خداست. به خدا قسم یه خدایی هست، درآمد و روزی و نجات و آسایش و آرامش به خریدن دلار و سکه و اینا نیست. ولی ما چیکار کنیم؟ ما از خدا دور شدیم، هی هم دلار و سکه میخریم و وضعمون بدتر میشه، وضعمون هم بدتر میشه، آرامش روحیمون بیشتر به هم میخوره، چون از خدا جدا شدیم. هممون میگیم عظم البلا بره الخفا، حالا لازم نیستیم دعا رو بخونیم، ولی نگاه کنیم میگیم عجب اوضاع ناجوریه، یعنی عظم البلا دیگه، بلای عظیم، بره الخفا، پشت پرده پاره شده، همه رسوا شدن، انکش از القطا، انقطع الرجا، امیدمون قطع شده، زاغت الارض، زمین تنگ شده، منعت سما، آسمون نمیباره، اینا رو میگیم. ولی اهل بیت ما رو اینجا ولمون نمیکنن فقط به ما مش مصیبت ها رو بگن، بعدش به ما میگن و انتل مستعان. خب راهش اینه، انتل مستعان، الف لام بر سر خبر مفید حصره، یعنی ای خدا فقط مستعان تویی، فقط از تو میشه یاری خواست. یه دست به آسمون درست کنیم بگیم یا الله، ببین خدا اگه نگفت لبیک. حالا اون آقایی که طرفدار ترامپ نیومده، چون اینجا من آخه ما یه چیزی گفتیم یکی ناراحت شد، طرفدار ترامپ بود، حالا ما چیز بعدی راجع به ترامپ نگفتیم، گفتیم که این دنیایی که بشر ساخته دیگه، اوج این دنیا الان سال 2018ه، اوج تکنولوژی و صنعت و علم و پیشرفت آمریکاست، رئیس جمهورش ترامپه، ما اینو گفتیم. یکی خیلی ناراحت شده بود و اینا که چرا شما ترامپ خیلی آدم خوبیه، خیلی به وعده‌هاش عمل کرده، حالا به وعده‌هاش عمل کرده، یکی از وعده‌هاش هم بود که پدر ما رو در بیاره، این خوبه به وعده‌هاش عمل کرده. حالا اونی که میخوام عرض کنم این که ممکنه الان ما دور هم دیگه بشینیم هزار تا اشکال به مسئولین مملکت وارد کنیم، هر هزارتش هم وارد بشه، ولی دیگه مثلا روی کار اومدن ترامپ تو آمریکا که دیگه تقصیر مسئول مملکت ما نیست. اینو کی آورده؟ جوابشو من عرض میکنم، در حدیث قدسی هست که خداوند میگه ایعمل عبدی فی الشدائد غیری، آیا بنده من در سختی ها به غیر من پناه میبره و شدائد و به یدی، در حالی که سختی ها در دست من. خب ما که دیگه حاکمان عربستان و نمیدونم رئیس جمهور آمریکا و اینا رو که دیگه ما درست نمی کنیم که. اینو دیگه کی آورده تو این اوضاع بلبشو؟ اینه که ما اینو یادمون رفته، امروز تو جامعه ما این فراموش شده، هیچ کس هم نمیگه، نمیدونم چه اتفاقی افتاده، انگار میترسن بگن اینو. خب مسخرهشون مسخره کنن. ما یعتی من رسول الا کانو بهی از فرزون، هیچ پیغمبری نمید الا که مسخرش کرد. از این عجیبتر اینه که ما تعتیه من آیتن، هیچ آیه نیومد الا کانو به آیه استرزون، نه مسخره کردن، دائما مسخره میکردن. خب مسخره کنن، راه حل مشکلات مملکت دست دادن به آسمانه، نه چنگ زدن به زمین. راه حل مشکلات داخلی زندگی خودمونم دست دادن به آسمانه، نه چنگ زدن به زمین. به خدا روزی به این محاسبات ما نیست، این محاسبات ما جز آتیش زدن به خودمون و زندگی خودمون چیزی نیست. خب ما اگر به اندازه یه دونه کاه توی این آتیشی که تو جامعه هست یه چیزی انداختیم، به همون اندازه ما مقصریم. خدا با همون رفتار میکنه دیگه، با همون چیزی که خودمون امضا کردیم. اونی که من از پایین میتونم بگم اینه، من مسئول مملکت نیستم، مسئولین وظیفه‌شون سر جای خودش، ولی من از این پایین که یه بلنگو بیشتر ندارم، من اینو میفهمم، من اینو میفهمم که مشکلات، باطن مشکلاتمون مال خودمونه، باطنش اینه. ما باطن رو حل کنیم، بیرون خدا حل میکنه. اون دشمنم رام میشه. در روایت هست که امام صادق میگه اگه میخوای از شیطان نجات پیدا بکنی، شیطان سگ گله است، از سگ گله میخوای به کی پناه ببری؟ به صاحبش، صاحبش خداست. امام صادق فرموده این گرگ هایی که دور بر ما هستن اینا صاحب دارن، صاحبشون خداست، زنجیرشون دست یه خداییه. این کار ماست، انتل مستعان، الیکل مشتکا، الیکل معول فی شدت عرق. محرم هم نزدیکه، باید یه کاری بکنیم، ولی خیلی وضعمون خرابه، یه جای سالم نداریم. خب به شطوره گفتن لبات کجه، گفت کجام راسته. من خب خجالت میکشم، یه آقای مهندس اومد به من میگفت حاجی یه جای سالم به من نشون بده. گفتم والله من چه بگم، خب یه جای سالم ما الان نداریم، خودمون مقصریم، باید خودمون برگردیم به سمت خدا. از خدا دور شدیم، جامعهمون از خدا دور شده، خودمون از خدا دور شدیم، بچه‌هامون رو دور کردیم، جامعهمون دور شده. هیچ کس هم تذکر نمیده که بگه آقا مردم به خدا رو بیاریم. موقعی که عذاب اومد بالای سر قوم یونس، یه نفر نجاتشون داد، یه عالمی در شهر بود، بهشون گفت ببینید عذاب اومد، یونس هم که رفت. گفتن چیکار کنیم؟ گفت گوش بدین به حرف من. گفتن گوش بدیم. بچه ها رو از مادرها جدا کرد، حتی حیوانات و بچه های حیوانات رو از خود حیوانات جدا کرد. همه شروع کردن به گریه کردن. آخه این مثل آتیشه که مثلا شما چوبو میخواین آتیش بزنی، آتیش نمیگیره. اولش یه کمی چوبای کوچیکتر میذارید، اون چوبای کوچیکتر هم با یه کاغذ روشن میکنید، اون کاغذ زود آتیش میگیره. بچه‌ها شروع کردن گریه کردن، بعد مادرها شروع کردن گریه کردن، بعد همه شروع کردن گریه کردن، حیوانات زجه میزدن، مردم زجه میزدن، همه ناله میزدن، عذاب برگشت. قرآن کریم هم که هیچ قومی نبودن که عذاب نشن الا قوم یونس. خب ما الان داریم عذاب میشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امیرالمومنین از رسول خدا نقل کنه که پیامبر فرمود اگر خداوند به قومی غضب کنه ولی نخواد اونا رو عذاب کنه، 7 تا بلا به سرشون میاره. 1 قیمت ها گرون میشه، 2 عمرها کوتاه میشه، 3 آسمانشون نمیباره، 4 رودخانه هاشون کم آب میشه، 5 قیمت ها گرون میشه. گفتم اینو یه بار دیگه از اول بگم، قیمت ها گرون میشه، عمرهاشون کوتاه میشه، آسمانشون نمیباره، رودخانه هاشون کم آب میشه، عمرهاشون کوتاه میشه و اشرار براشون مسلط میشه، میوه هاشون هم طعمش رو از دست میده. این 7 حالا همش شد. فعلا دور تا دور مملکت ما رو اشرار گرفته. این چیشتای دیگرش هم که اتفاق افتاده. فالخوف و نار، خوف مثل آتشه، آتش قلع و غم کننده شهوات. فاذن فضیلت او به قدر ما یحرق من الشهوات، فضیلت خوب به اندازه احراق شهواته و به اندازه که از معاصی باز می‌داره و بر طاعات تشویق می‌کنه. این داستان خوف. و اما 15 دقیقه وقت دارم، شاید بتونم این بحث رو جمع کنم. من خیلی حاشیه رفتم امروز، مجبورم چون چاره‌ای ندارم. میترسم اینا رو نگم بعد تو قیامت به من میگن چرا نگفتی. خیلی جیگرم پر خونه، من از وضعیت مردم ناراحتم، از گرفتاری مردم ناراحتم، ولی مردم باید برگردن به خدا، خودمون. و اما اون خوفی که از همه خوف‌ها سخت‌تره، اون خوف سوء عاقبت. خیلی این بحث که اینجاست عجیبه، من تا حالا ندیدم کسی اینجوری بحث کنه راجع به سوء عاقبت. میفرماید که اعلم ان لسوء الخاتمه اسباب مختلفه، سوء عاقبت اسباب مختلفی داره و ترجع الی ثلاثه، و سه تا سبب سببای اصلیه. اما سبب الاول و هو الاعظم، مهمترین سبب سوء خاتمه، فهو ان یقلب علی القلب عند سکرات الموت و ظهور احواله اما الشک و اما الجهود، اینه که در لحظه مرگ یا شک یا انکار به قلب انسان سرایت کنه، در همه اعتقاداتش شک کنه یا روی همه اعتقاداتش پا بذاره. فتغبض الروح فی تلک الحاله فیسیر و حجابا بینه و بین الله تعالی ابدا، در این لحظه روح قبض میشه با جهد بر اعتقادات و دیگه جای بازگشتم نیست، تا ابد در حجاب باقی. و ذالک یقتضی البعد دائم و العذاب المخلد، این میشه دوری دائم و عذاب جاودانه. چون ما بارها عرض کردیم حقیقت و کنه جهنم نداریه و حقیقت و کنه بهش داراییه، یه دارایی بیشتر در عالم نیست، اون خداست. این مرده و این دارایی رو از دست داد. حالا این چجوری اتفاق میفته؟ خیلی اینجا دقیقه میفرماید و سبب و ذالکه ان یعتقد در رجل فی ذات الله و صفاته و افعال خلاف الحق، اینه که انسان یه اعتقاد خلاف حق داشته باشه. دقت بفرمایید، اعتقاد خلاف حق. اما به رأیهی و معقوله، یا اعتقاد خودش باشه اما به تقلید، یا تقلیدی باشه. الان جامعه ما دقیقا همینطوری، یه سلسله اعتقادات هست، یه عده رو خودش فهمیده، یه عده هم تقلید کرده از یکی دیگه. تا اینجا ایراد نداره ها، اینو تا اینجا خوبه، مثلا اعتقاد همینه دیگه، آدم باید که خودش بفهمه یا باید از کی تقلید کنه دیگه. من باید یا خودم پزشک باشم یا پزشک مراجعه کنم دیگه، یا فقیه باشم یا فقیه، تا اینجاش ایراد نداره. اما این آدم اعتقادش که از دو تا منشأ گرفته، یا خودش داشته فکر کرده یا از دیگری با تقلید گرفته، فیک یکشف له عند سکرات الموت بطلان و معتقده جهلا، چون در لحظه مرگ پرده ها کنار میره، متوجه میشه اعتقادش باطل بوده. از حال الموت حال و کشف القطاع، چون حال مرگ حال پردش پاره شدن پرده هاست. فیکون انکشاف و بعض اعتقاداته عن الجهل سببن لبطلان بقیت اعتقاداته، این چند تا اعتقادی که بطلانش کشف میشه، اینا رو ضرب میکنه در بقیه اعتقاداتش. یکی بس معلومه هر چی ما میدونستیم هم باطله. فاذا اتفق زهوق روحه فی هذه الخطره، اگر این اتفاق، این خطر براش اتفاق بیفته قبل از اینکه بازگرده و توبه بکنه و به اصل ایمان برگرده، فخوت ملهو به سو و خرجت روحو عن شرک، با شرک از دنیا میره و بدا لهم من الله ما لم یکونو یحتسبون. این آیه خیلی خطرناک. در درون جان انسان یک لجنهای پنهانی هست، مثل یه حوض آب که شما نگاه میکنه میبینی آب صافه، بعد یه چوب برمیداری میکشین ته حوض، این لجن ته آب میاد بالا تمام آب رو آلوده میکنه. معلوم نیست در اون باطن جان انسان چه چیزی وجود داشته باشه، هم در جانب سعادت هم در جانب شقاوت. این آیه داره اونو میگه، میگه آشکار میشه برای اونها از جانب خدا مالم یکونو یحتسبون، اون چیزهایی که اصلا حسابشو نمیکرده. یه جای دیگه میفرماید هل ننبه بکن بالاخسرین اعمالا، آیا بهتون میگم کی از همه خسارت زده تره؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات دنیا، اونی که تلاششو در مسیر زندگی و حیات دنیا انجام داده و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، و خیال میکنه خیلی کار قشنگی کرده. در روایت داریم که حضرت فرمود چه بسیار اعمالی که انجام میدی فکر میکنی که آخرت ولی دنیاست. هنوز به اون قسمت اصلیش نرسیدیم. ول بله به معزل ان حاضر خطر، حالا یه روایتی هست میگه اکثر اهل جنت بلهان، آدم های ابله. اینجا میگه بله یعنی اونا، اونا که خیلی باهوش نیستن، اینا از این خطر در امانن. کیا؟ الذین آمنوا بالله و رسوله و الیوم الاخر ایمانن مجملن، عموم مردم عادی که خیلی کاری با این مباحث فلسفی و عرفانی و نمیدونم ریزکاری و استدلال و برهان و اینا، ذات خدا و صفات خدا اینا ندارن، یه چوپان در گوشه ده، چون پیغمبر خدا گفته عمل میکنه به مقصد میرسه. این مثل اون آدمیه که میره پیش پزشک هرچی میگه میگه چش. اینا ایمان مجمل به خدا و رسول آخرت دارن. ولی ذالک ورد ان اکثر اهل جنه البول، بول یعنی این، نه که آدم های ابلهی هن. یعنی اینایی که با همین ایمان اجمالیشون زندگی میکنن. و ورد المنع عن البحث و النظر، یه سلسله روایات از بحث، نظر، فرو رفتن در کلام و اکتفا به من کردن از اون، از یه سلسله از مباحثا. حتی در سوال و جواب ها داریم که بسیاری میمدن سوال میکردن علبه جواب نمیدادن. مثلا میگفت که اخبرنی عن القدر، از قدر به من بگو. حضرت میگه بحر عمیق فلا تلجو، دریایی است عمیق واردش نشو. و ذالک لان الخطر فی البحث عن الصفات عظیم، بحث از صفات آخه هر قضایی مال هر خورنده‌ای نیست، بحث از صفات خطر هم داره. و عقباتها عقباتها کعودتون، گردنه های بسیار سختی داره. ول عقول ان درک جلال الله قاصرتون، هر عقلی نمیتونه درک کنه. در سابق اینطوری مثل امروز نبوده که همه چی عمومی باشه، استاد بوده تشخیص میداده، شاگرد انتخاب میکرده، به هر کسی هر چیزی رو نمیگفتن. میگن یه نفر خواب دید که داره جواهرات گردن خوک میندازه، رفت پیش معبر خواب، معبر گفت تو معلومه که تو معلمی، گفت آره. حکمت درس میدی؟ گفت آره. گفت به شاگردای درس میدی که شایستگیشو نداره، تعبیر خوابش میده، جواهرات میداخته گردن خوک. الان باب باز شده دیگه، میره کنکور شرکت میکنه رشته فلسفه. حالا یه سر سوزن قیافش رو نگاه میکنین، استعداد فلسفه نداره. بعد استادش هم اصلا چیزی از فلسفه نفهمیده، نه استاده فهمیده نه این استعداد داره، استاد نفهمیده و شاگرد نفهم. بعد اینا مثلا فلسفه نمیدونم فلان دانشگاه بده خواهد دکترهای فلسفه، خب این به این چه نمیرسه. الان یکی از رشته هایی که انصرافی خیلی زیاد داره رشته فلسفه است، یه تحقیق بکنید. خب برای اینکه دارم به استاد دانشگاه توهین نمی کنم، مثلا میذارم، ممکنه حالا استادای زیادی هم هستن که فهمیدن، ولی حالا اگه بخوره به پسته استادی که اون نفهمیده باشه، خب این خودش نفهم، اونم نفهمیده دیگه، چی از اون در میاد؟ عالمت خفته و تو هم خفته، خفته را خفته کی کنن بیدار. بعدم فلسفه خوردنیه نه خوندنی، فلسفه خوردنیه خوندنی نیست. اونا خورده بودن، استاد بودن، هم علمن هم عملن نورانیت داشتن، تشخیص میدادن، شاگرد انتخاب میکردن، استاد در اوج بود، شاگرد با استعداد بود. بعد یه دفعه میده یه استاد ملا صدرا فیض درست کرد. الان شما بگن یه ملا صدرا پیدا کنی یه فیض، اگه یه دونه فیض پیدا کردی، اکثر عقول از درک جلال خدا قاصرند و هدایت الله به نور الیقین علی القلوب به ما جبلت علیه من حب دنیا محجوبه. مشکل دوم اینه که این قلوبی که حب دنیا درش نفوذ کرده از هدایت الهی اینا در حجابن. اولین شرط پر کردن کاسه اینه که کاسه تمیز باشه، کاسه پر از آلودگی و با هدایت پر نمید. و ما ذکره الباعثون به بضاعت عقولهم المزجاد مضطربون و متعارض. کتابان پر از اضطراب و تعارضه. خب کدوم کتابو بخونه؟ کدوم درسو شرکت کنه؟ هر کی یه چیزی میگه، چی بفهمه از این وسط؟ یکی میگه محی الدین، یکی میگه ممیت الدین. خب بالاخره محی الدینه یا ممیت الدینه؟ یکی میگه ملا صدرا فخر بشریت، یکی میگه کاش خدای ملا صدرا خلق کرده. یکی مثنوی رو با انبر برمی‌داره که دستش نجس نشه، یکی هم میگه مثنوی او چو قرآن مدل، هادی بعضی و بعضی را مزل. من نمیگویم که آن عالی جناب هست پیغمبر، ولی دارد کتاب. کی اینو میگه؟ شیخ بها، نه حسین رحیمی. شیخ بهایی میگه من نمیگویم که آن عالی جناب هست پیغمبر، ولی دارد کتاب. مثنوی او چو قرآن مدل، هادی بعضی و بعضی را مزل. بعد یه مرجع تقلیدی هم میگه من مثنوی رو خوندم از اول تا آخر، همه اش کشک است. همه اش کشک است. بعد مثنوی میگه چی؟ عشق آن زنده گزین کو باقی است، والله خیرون و عبا. بس شراب جان فزایت ساقی است، و سقاهم ربهم شرابن طهورا. سلام. دو تا مصرع میگه، دو تا آیه است کشک اینا، دو تا مصرع دو تا آیه کشک. عشق آن زنده گزین کو باقی است، بس شراب جان فزایت ساقی است. خب معلومه بیچاره این چیکار کنه؟ بالاخره بخونه نخونه؟ ایشون میگه خب کتاب هم که پر است از اضطراب و تعارض. و ول قلوب لما القیه الیها، البته من یه راه میانه ای دارم، لزومی نداره آدم بره اسفار بخونه، لزومی نداره ما بریم نمیدونم فتوحات مکیه بخونیم، چه لزومی داره؟ همین نقش البلاغه خودمون رو بخونیم، اونا پیشکشن. همین نقش البلاغه در بین ما شیعیان مهجوره دیگه، نقش البلاغه که همه باش موافقن که. همین نهج البلاغه ما، نهج البلاغه هم نمیخواد بخونیم، بریم نامه 31 وصیت‌نامه امام امیرالمومنین به امام حسن بخونیم، بهش عمل کنیم، همین کافیه. این که دیگه متفقان علیه که چه لزومی داره ما بریم اسفار بخونیم؟ حالا ایشون داره بحث میکنه، میگه اینم داره من میکنه از ورود در این لجهای بحث و مباحثه و بعد تعصبات سا. بعد میگه حالا تازه والقلوب لما القی الیها فی مبدا النشوء. خیلی این عبارت مهمه، الفتون. قلب ها به اونی که از اول توش گذاشتن انس داره، از روز اول بهش گفتن ملا صدرا فلانه مثلا باطله، خب این رفته تو قلبش دیگه بیرون نمیاد که. مثل بعضی از اسامی که حالا دیگه نمیتونم بگم بین مذاهب مختلف شیعه، از اول محبت یک کسی رو تو دلش کاشتن. خب شما چرا توهین میکنی به اونی که این دوست داره؟ چه لزومی داره اصلا ما به اشخاص توهین کنیم؟ خب اون یه مذهب دیگه داره، از اول محبت اون شخص تو سینه‌ش، ما با اشخاص اصلا مشکل نداریم که، همه کارامون غلطه. یه وقتی یه چیزی رو میذارن تو سینه، این آدم باش انس میگیره. و بهی متعلقتون و تعصبات و سائره، اینا همه اسباب سوء عاقبت. و اینکه تعصبی که شعله‌ور بین خلق، اینا مسامیر مؤکد للعقائد الموروثه. یه عقیده ارسی بهش دادن، زدن تو سرش، یه میخ تعصب زدن، یه میخ تقلید زدن، یه میخ الفت و انس زدن، گوشش رو کر کردن، نمیفهمه دیگه. ول مأخوذه به حسن زن من المعلمین، تازه چون از معلمش گرفته به معلمش هم حسن زن داشته. کی گفته؟ میگه فلان عالم گفته، به اون عالم هم انس داشته. این دیگه اصلا تو کلش حاضر نیست که اینو بیاره بیرون. خب اگه اون عالم گفته، یه عالم دیگه هم در همون صد یا بالاتر یه چیز دیگه گفته. ثم تبا به حب دنیا مشکوفتون، مشکل بعدی حب دنیاست. و علیها مقبلتون و شهوات دنیا به مخنقه ها آخذتون و تمام الفکر ساربتون. حب دنیا از یه طرف، اگه الان بگم منافعم به خطر میاد. فاذا فتح باب الكلام في الله و في صفاته، اگه شما در مباحثه رو باز کنید در خدا و صفات خدا با رأی اخول، با این تفاوتی که در مردم هست و اختلاف طبع و حرص هر جاهلی بر ادعای کمال و اصلا قالب مباحث، یه جمع‌بندی بکنه. اصل سخن تو این فراز اینه، ما جمود داریم بر اعتقاداتمون. جامعه که جامده نمیشه باش حرف زد، ما جمود داریم، نمیشه با هم دیگه نمیتونیم حرف بزنیم. لزومی نداره بگیم شیعه و سنی، تو خود ما شیعیان عقایدی هستن که همدیگه رو تکفیر میکنه. من اسم کسی رو نمیخوام ببرم، از علمای ما رو تکفیر میکنن چون با هم نمیتونن بحث کنن. اون از اول تو کلش رفته که آقا این ملا صدرا و محی الدین و اینا همه باطلن. خجالت میگشم اینو بگم، میگه علامه طباطبایی پشت سرش لعن میکنن، نه تو عموم مردم ها، همین الان. خب ما جامدیم. علامه طباطبایی یه حاشیه نوشته در بهارالانوار، بهارالانوار روایات مرحوم مجلسی و اون جمعی از علمایی که بودن، اونا یه بیاناتی دارن زیر بعضی روایات، یه توضیح ایشون یه زیر یه روایت داره جلد 7. علامه یه حاشیه تند داره به اون توضیح. خب اون زمانی که علامه این حاشیه رو زده، در آخر مرحوم علامه مجلسی خیلی در بین علما احترام داره، به ایشون گفتن که این حاشیه رو شما ننویس. ایشون گفته بود اگه چاپ نکنید من دیگه حاشیه نمیزنم، و چاپ نکردن و نزد و جهان بشریت از یه منبع بزرگ علمی محروم شد. اون وقت به ادامه داستان اینه که میگه مثل بارون نامه فحش برایشون نوشته بود، تا جایی که مجبور شد خونه شد تخلیه کنه، این مدتی بره جای دیگه. خب ما اینی آقا یه بحث علمیه، بحث علمیه. علامه مجلسی بزرگ ما، خب علامه طباطباییه، تازه من حسین رحیمی هم اگه یه نظری بدم نباید منو تکفیر کنی، نظره دیگه، واقعش اشتباه کردم. علامه طباطباییه داره نظر میده، ما اینیم. این سبب سوء خاتمه ماست، چون جمود داریم بر اعتقادات، درم بستیم، اجازه بحث به هم دیگه نمیدیم. بحثامون هم بحث نیست، غلبه است. من میخوام به شما غلبه کنم، شما میخواید به من غلبه کنی. حالا وای بالا اینکه این وسط مسطش هم بخوام مثلا من یه اظهار لحیه ای هم بکنم که بله ما هم اینجا کوبیدیمش، بعد دیدیم بعدش که تموم میشه میگی دیدی چطوری حالشو گرفتم. هیچ پیغمبری در طول زمان اگه با یک کسی بحث کرده باشه، هیچگاه در تاریخ زندگی اهل بیت عصمت و طهارت نداریم که وقتی که مخاطبشون رو محکوم میکردن بعدش بیرون مثلا گفته باشه به یکی از صحابیش دیدی چطوری حالشو گرفتم، چون اونا نیومده بودن حال مردم رو بگیرن، اومده بودن مردم رو هدایت کنن. گیر کار ما جمود بر اعتقاداته. ما باید هر اعتقادی که داریم داشته باشیم محترم، اجازه سخن بگیم. یه کنفرانسی بود که برگزار نشد، به من گفتن یه مقاله بنویس راه‌های تعامل جهان اسلام با جهان مسیحیت. اونجا من یه مقاله نوشتم که هیچ وقت خونده نشد چون برگزار نشد. بعد یه جایی یه سخنرانی کردم، چند جایی این مقاله رو گفتم. عنوان اون مقاله اینه که تنها راه سعادت جامعه بشریت باز بودن باب بحث و گفتگوه و نداشتن جمود بر اعتقادات. چون از کجا معلوم من اعتقادم اعتقاد درسته؟ یه حاشیه دیگه بزنم عرضم رو تمام کنم. وای به حال من روزی که این اعتقاد رو منصوبش کنم به اهل بیت دیگه. میگه کی گفته؟ میگه امام صادق گفته. وای به الله دیگه مگه میشه ازش بگیری؟ کی گفته امام صادق گفته؟ تو روایت امام صادق رو خوندی. خب علامه طباطبایی هم همون روایت رو خونده. اون یه چیز دیگه فهمیده، شما یه چیز دیگه فهمیدی. اون روایت امام صادق نیست، فهم شما از کلام امام صادق. اونم فهم علامه طباطبایی از کلام امام صادق. علامه طباطبایی در المیزان به صراحه میگه من این روش تفسیری رو از روایات گرفتم. وقتی در روایات غور کردم دیدم اهل بیت اینجوری قرآن رو تفسیر میکنن. وقتی ازشون سوال میکنن قرآن رو با قرآن آیاتش رو تفسیر میکنن. وقتی از اهل بیت یه لغت میپرسیدن اون لغت رو از قرآن جواب میدادن، با آیات قرآن تفسیر میکردن. میگه من این روش رو از اهل بیت گرفتم. شما نگو امام صادق اینو میگه علامه اونو میگه که من این وسط گیر کنم بین علامه و امام صادق، چاره ای نداشته باشم جز اینکه امام صادق رو انتخاب کنم. شما بگو فهم من از کلام امام صادق اینه، فهم شما هم اینه، تا من وقت انتخاب کنم که فهم کدوم درسته. اونم شرطش اینه که من جمود نداشته باشم بگم خب قطعا قبل از بحث من علامه طباطبایی رو انتخاب میکنم دیگه چون به علامه عشق دارم. خب اون آقا به یکی دیگه عشق داره، قبل از اینکه بفهمه قرآن میگه الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، باید بشنوی، بشارت بده به اونایی که میشنون بهترین رو انتخاب میکنن. این تو جامعه ما نیست، چون تو جامعه ما نیست ما نمیتونیم با هم حرف بزنیم. میفرماید اینه که قلوب تفاوت در تم هرس و کل جاهل منهم الا ان یدعی الکمال، هر جاهلی میخواد ادعای کمال کنه. خب حالا این بحث دیگه بمونه، وقتم ببخشید من دور برداشتم چند دقیقه از وقت سوال جواب گرفتم. چند تا نکته عرض کنم. یکی این که هفته آینده خب جلسه ما تعطیله چون با ایام محرم مصادف میشه. هفته بعدش که میشه هفته اول مهر ماه، بنابر این هست، حالا با دوستانم یه گفتگوی کردیم، مسئول محترم کتابخونه، که به همین روال همین روز همین ساعت برقرار باشه. منتها حالا یه تنظیم برنامه یا اونا باید انجام بدن، هنوز خبر قطعی هفته اول رو به ما ندادن، ولی انشالله قول اصل برقراری اصل جلسات رو دادن. اگر خداوند لطف کرد و این جلسات ادامه پیدا کرد، ما انشاءالله به همین ترتیب از دو هفته آینده در خدمت دوستان هستیم. خبر قطعیشو از کانال بگیریم. خبر قطعیه و پس هفته آینده که قطعا نیست، میشه دو هفته بعد. ما انشاءالله این شبهای محرم توی ده و نک مدرسه توسعه ساعت 9:30 تا 10 اونجا در خدمت شما هست. اونجا برنامهشون 9 تا 11، نیم ساعتش به عهده بنده است، مروری بر زیارت جامع کبیره. اون برنامه به عهده بنده است. انشاءالله ما اونجا در خدمتون هستیم. بس برنامه ما با اطلاع که حتما از طریق کانال میدیم به احتمال قوی میشه هفته اول مهر ماه روز یه شنبه ساعت 2:30 در خدمت شما هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بفهمید؟ بله همونجایی که ماه رمضان برمید فکر میکنم که تا شب تاسوعا باشه. من فقط نیم ساعت، 9:30 تا 10 صحبت کنم که اون پیامی که آیه داره میده، آیه میگه البشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. پیامی که آیه داره میده پیام عدم جمود بر یک قوله. داره میگه نباید برای یک قول آدم جامد باشه. این پیام آیه است. باید آدم سخنان مختلف رو بشنوه، بهترینش رو انتخاب کنه. آیه تا اینجا داره حرف میزنه، اما انتخاب نیاز به قوه قضاییه داره. الان بنده که در زمینه پزشکی هیچ تخصصی ندارم، مثلا تلویزیون رو نگاه میکنم، یه برنامه پزشکی سه مدل رژیم مختلف رو بیان میکنه، رژیم غذایی، ما کدوم انتخاب کنم؟ تخصصی ندارم در انتخاب. در نتیجه انسان برای سیر خودش باید یا عالم باشه یا متعلم علی سبیل النجات باشه. یا خودش عالم باشه، یعنی قوه قضاییه داشته باشه، قوه تشخیص داشته باشه. الان مثلا دو تا نظر در معارف اسلام، خب من کدومو بفهمم درسته؟ وقتی تخصصی ندارم یا باید خودم عالم باشم یا دستم در دست یک عالم باشه. اینجاست که بحث اجتهاد و تقلید در اسلام مطرح میشه، که انسان یا خودش مجتهده یا مقلد. البته این اجتهاد و تقلیدی که در عرف جامعه میگن اجتهاد و تقلید در وادی فقه، ولی در امور دیگه هم همینطوریه. بعد آدم یا خودش عالم باشه یا دستش در دست یک عالم باشه. و اگر به یه مرتبه ای رسید که تونست تشخیص بده، خب بله، یزدمون نه قول یزدمون است. حالا یه چیزی عرض کنم، اونی که من میخوام عرض کنم اینه که آنچه که قرآن و روایات گفتن مطالبی است که از سطح عموم مردم خارج نیست. عموم مطالب آیات و روایات، مثلا در نهج البلاغه بخش‌هایی بله هست، خطبه‌های توحیدی، اما تمام اون بخش‌هایی از نهج البلاغه که پیام داره تمامش قابل فهم برای عموم مردم. لزومی نداره که ما وارد مباحث پیچیده‌ای بشیم که اصلا نمیتونیم صحت و سقمش رو از هم دیگه تشخیص بدیم. ما اصلا لزومی نداره وارد این مباحث بشیم. ما اون چیزی که در اختیارمون گذاشتن همین قرآن و عترت. قرآن و عترت قالب پیام‌هاشون و قالب مباحثشون، مباحثی که برای همه ما قابل تشخیص و قابل فهم. لزومی نداره حتما دستمون در دست یه عالم مجتهدی باشه. امیرالمومنین خیلی صاف و ساده به امام حسن علیه السلام می‌فرماید که اجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین الناس، در رفتارت با مردم خودت رو ترازو قرار بده. خب این دیگه نیاز داره که من حتما برم مثلا به آقای بچت مراجعه کنم، از آقای بچت سوال کنم که آیا من الان اینو انتخاب کردم درسته یا غلط. این یه چیز عمومی، همه مردم میفهمن، همه جای دنیا میفهمن، برای همه قابل فهمه. انبیا به زبان عموم مردم صحبت کردن. حالا اگر خواستم وارد مباحث تخصصی بشم، یا باید خودم متخصص باشم یا باید دستم در دست متخصص باشه. اگه میخوام تشخیص بدم که ملا صدرا باطله یا حقه، باید برم سراغ یک کسی که تخصص در فهم کلام ملا صدرا داره. و هیچ لزومی نداره که عموم مردم جامعه دنبال اینجور مسائل باشن. هیچ لزومی نداره. هیچ لزومی نداره که مردم اسفار بخونن. لزومی داره؟ هیچ لزومی نداره مردم فتوحات مکیه بخونن. ولی لزوم داره که مردم نهج البلاغه رو بخونن. چون نهج البلاغه پر است از دستورالعمل‌های سعادت. بله یک کسی وقت میخواد تخصص پیدا بکنه، عمق یک سلسله از مطالب رو بفهمه، اون باید مدارج علمی رو طی کنه. این علومی که به نام علوم اسلامی معروف شدن، اینا مثل ابزار استخراج نفتن. ولی عموم مردم که نمیخوان نفت استخراج کنن، عموم مردم میخوان این چراغ خونه‌شون روشن بشه. اینا یه استخراج نفت لازم ندارن که. بله اونی که میخواد نفت استخراج کنه باید بره بهترین و دقیقترین ابزار رو در اختیار بگیره. حالا این مقداری که نمیدونم قابل قبول بود یا نه. اون سوالایی که میخواید دم در بپرسید لطفاً همینجا بپرسید. بعضی فقط دم در میان سوال. بله و من با این گوشم گوش بدم، این گوشم تر شد. اینا دو تا مطلبه، اصلا با همدیگه تعارض نداره. ببین عالم ملک تلق خداست، تمام این اسباب و عللی هم که در عالم برای انجام امور عالم خداوند طراحی کرده، ریشه این اسباب و علل در دست خداست. این اون جمله اولت. اما حالا ما این وسط چی کاره ایم؟ ما ایمو یک انتخاب. ما تو این دوراهی انتخاب میکنیم، هر انتخابی که کردیم یه آثاری واسه ما داره. شما الان میتونی انتخاب کنی بری شرق، برسی به دماوند، هوای خنک. بری جنوب، برسی قم، هوای گرم. نه قم رو شما قم کردی، نه دماوند رو شما دماوند کردی، نه آثار هوای خنک رو شما ایجاد کردی، نه جاده رو شما درست کردی، ولی شما دو تا مسیر رو انتخاب کردی. دماوند رو انتخاب کنی، امشب یه جای خنک میخوابی. قم رو انتخاب کنی، امشب یه جای گرم میخوابی. الان این چه ربطی به خدا داره، چه ربطی به شما داره؟ همون ربطی که این قضیه داره، همون پاسخ سوال شماست. من و شما این عالم و عالم نکردیم، آثارم ایجاد نکردیم، ما فقط انتخاب میکنیم و سر سفره انتخاب خودمون نشستیم. از اون انتخاب خودمون داریم محصول میچینیم. این داستان پاداش و جزاست. اگر قابل قبول نیست ادامه بدم. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، اصلا این احتیاج به یه بحث داره که این آیه چی رو داره میگه. این آیه چیزی که داره میگه اینه که ببینید، حالا این سوال تکمله ادامه بعد بدم تا همون کامل بشه. بله ما یه انتخاب میکنیم، ولی خود این انتخابمون پوشیده از هزاران عامل دیگه است که اونا هم باز دستمون است. مثلا ممکنه توی این انتخابی که من الان میخوام بکنم آب و هوا تأثیر داشته باشه، شرایط اجتماعی تأثیر داشته باشه، حکومت تأثیر داشته باشه، اون قطعه تاریخی که من توش واقع شدم تأثیر داشته باشه، حالات و عوارض جسمانیم تأثیر داشته باشه و خیلی چیزهای دیگه که تأثیر داره. اینا رو من انتخاب نکردم، اینا همه انتخاب حق تعالی است. اون آیه چی میگه؟ اون آیه میگه یه مشیت بیشتر در عالم هست، مشیت اللهه. اما اون خدایی که یه مشیت بیشتر نیست و مشیت اوست، اون اراده کرده که ما انتخاب کنیم. پس انتخاب ما هم طبق اراده اوست. یعنی چی؟ یعنی اگه اون اراده میکرد ما قادر به انتخاب نبودیم و ما اتفاقا در انتخاب مجبوریم. ما نمیتونیم بگیم من میخوام این اختیارمو ول کنم. اختیار نمیشه ول کرد. ما در داشتن اختیار مجبوریم. پس این انتخاب ما پوشیده شده در یک مشیت عظیمیه که هر جای عالم نگاه میکنه اون مشیت داره کار میکنه. اون این آیه میگه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. اونقدر که میتونم بگم اینه. توضیح بیشترش خودش یه جلسه بحث. بله همون پولی که شما میدی خیلی ها نمیدن. خیلی خوب. پس چرا خیلی ها نمیدن؟ خب همون مقدار که شما، همین یه ذره رو ازت میخوام. ببخشید مثال بدو میزنم. میگه که آب بینیش مده، گفتم بینی تو بگیر، گفت تو بگیر. گفتن که خب فین کن، گفت خب فینش هم تو بکن. اگه عمیق بشی فینش هم خدا داره میکنه. میگه که چرا در راه خدا انفاق نمی کنید در حالی که میراث آسمان و زمین در دست خداست. منتها انسان متوهم میشه، فکر میکنه این پولو با حفظ کردنش میتونه زیادش کنه. قرآن میگه با خرج کردن زیاد میشه. کدوم بیزینسی میگه خرج کن تا زیاد شه؟ اون میگه خرج کن زیاد میشه. یه نفر میگه رفته بودم آموزش پرورش، بعد اولین حقوقم 100 تومن بود، خیلی پول بوده اون زمانی که پول ارزش داشت. بعد میگه اولین حقوقم رو گرفتم با خوشحالی رفتم ده، بعد تو ده رفتم خونه پدر مادرم، دیدم بابام و مامانم دارن با هم دیگه یواش حرف میزنن که ما این ایام عید بچه ها الان میان خونه همون چیزی نداریم چیکار کنیم. میگه منم اینو شنیدم، این 100 تومانیه رو یواشکی رفتم گذاشتم تو کفش بابام. بعد میگه خلاصه این 100 تومانیه رو پیدا کردن و بحث میکردن که این از کجا اومده. مادرم گفت خب اینو خدا رسونده تو کفشت گذاشته دیگه، خرجش کن بره. میگه اون 100 تومانیه رو برداشتن نفری 10 تومن به بچه‌ها عید دادن، خیلی کیف کردن. میگه برگشتم به محل کارم بعد از عید، مدیر مدرسه گفت که تو کارت چون خیلی خوب بوده این آموزش پرورش درخواست پاداش کردیم، یه پاکت برات فرستادن. میگه پاکتو گفتم که این 1000 تومنه دیگه. گفت نمیدونم، بشمر ببین چقده. میگه شمردم دیدم 900 تومنه. بهش گفتم ببین این باید 1000 تومن باشه. بعد میگه که خود مدیره برداشته بود. میگه گفتش که حالا بذار من از اونی که اینو آورده بپرسم. میگه فردای اون روز 100 تومن به من داد. گفت آره درسته 1000 تومن بوده، اون برداشته بود. ولی تو حالا از کجا فهمیدی؟ گفت برای اینکه من شنیدم که خداوند گفته که از این دست بدید از اون دست 10 برابرش بهت پس میدم. من 100 تومن دادم، منتظر 1000 تومن بودم. خب ببین اگر یک کسی اینو باور کنه، این دیگه براش انفاق آسان میشه. امام صادق میفرماید که گفت که من میخوام علم پیدا کنم. گفت لیسل علم به کثرت تعلم، علم به کثرت تعلم نیست، ولکن العلم نوران یقذفه الله فی قلب من یشا. این نوریست که خدا در قلب هر کی بخواد قرار میده. اون گفت چجوری پیداش کنم؟ گفت از جان خودت جستجو کن. حالا اینا همه شرح و توضیح داره، من فقط میخوام به اون موزه بحث برسم. بعد فرمود 3 کار باید بکنی. 1، برای خودت برنامه ریزی نکنی. 2، جمله اشتغالت در این باشه که بر خدا برای چه برنامه ریخته. خب خدا برنامه ریخته، برنامه خدا چیه؟ میگه و ما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله ولله میراث السماوات والارض. این برنامه خداست. اون وقت امام فرمود اگر کسی به این جملات عمل بکنه دیگه براش اهمیت نداره که مالو کجا خرج کنه. یزعون المال، مالو قرار میده فیما امره الله به. حالا شما ببین، من داشتم با خودم فکر میکردم این روزها، 3 آیه ما داریم. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. خدا کنه این صحبت من حاشیه پیدا نکنه، به اصلشو فقط بگین چون حاشیه هاشو باید توضیح بدم، وقت نیست. قرآن 3 آیه تو سوره حدیده میگه هیچ مصیبتی در عالم اتفاق نمیفته الا که این قبلا در یه جایی ثبت شده. خداوند این عالمو طراحی کرده، طراحی خداست. حالا الان به مسئولین مملکت اعتراض نکنید، هر چی اعتراض کنیم بهشون وارده، ولی الان ما موضوع سخنمون کف زمین نیست، ما داریم از عمق از اوج آسمان داریم حرف میزنیم. این وضعیت ما طراحی خداست. خب حالا چیکار باید کرد؟ آیه دوم میگه بدون که ما این کارو کردیم. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. اصلا از ازل نوشتیم و ذالک علی الله یسیر، این کار بر خدا آسانه. چرا؟ میگه لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، تا تأسف نخوریم با آنچه که از دست دادیم. الان ما اگه 1,000,000 تومان هم پول داشته بودیم هممون داریم تأسف میخوریم، میگیم اگه یه دونه سکه خریده بودیم الان شده بود 4,000,000 تومان. همه تأسف میخورن، خریدار و ناخریده همه تأسف میخورن. اونی که نخریده میگه چرا نخریدم، اونی که خریده میگه چرا بیشتر نخریدم، بعد اونی که خریده میگه چرا اون روز نفروختم بعد فلان روزش بخرم. همه در تأسف و در تلاطمن، چون این آیه رو باور نکردن. میگه نباید از آنچه که از دست دادی تأسف بخوری. خب من اگه 1,000 تا پشتک بارو هم تا امروز زده بودم، 1,000,000,000 تومان اضافه تر از اینی که الان دارم داشتم. الان 5,000,000 تومان دارم، میشد 1,500,000,000. دیگه هرکی هرچی پشتک بارو زدم. خداوند در یک لحظه میتونه، خداوندی که سلطنت آسمان ها و زمین به دستشه، میتونه تمام اون پشتک باروهایی رو که من نزدم جبران کنه. چطوری؟ میگه من سلطنت آسمان و زمین از آن من. ولا تفرحوا بما آتاکم، این دیگه خیلی سخته. میگه آنچه هم که میاد شاد نشید. و لولا یه بکل مختال فخور الذین یبخلون، کسایی که خودشون بخل می‌ورزن و یامرون الناس بالبخل، مردم هم امر به بخل می‌کنن. این عالم رو یکی دیگه طراحی می‌کنه، روزی رو یکی دیگه طراحی می‌کنه، کم و زیاد شدنش رو یکی دیگه طراحی می‌کنه. ما داریم تو توهم خودمون بازی می‌کنیم. توهم ما این جامعه رو درست کرده، این توهم ماست دیگه. این جوریه داستان زندگی. طراح خداست. اگر تو زمین خدا بازی کردی، بارها عرض کردم قرآن چی میگه؟ قرآن میگه بیا تو زمین من بازی کن. همه بر علیهت اقدام میکنن، من بالا پشت سرت وایسادم، میکنمت عزیز مصر. تو آتیش بندازنت، من تو آتیش نگهت میدارم، آتیشو میکنم گلستان. یه لشکر عظیم پشت سرت باشن که بخوان تو رو از بین ببرن، تو دامن رئیس همونا بزرگت میکنن. من خودم یه اعتقادی دارم، به نظر من بزرگترین رو کمکنی خدا در قرآن داستان موسی و فرعون. خداوند میگه فرعون با همه سپاهش و اطلاعاتش و قدرتش میخواد موسی متولد نشه، اگه متولد شد موسی رو بکشه. خدا میگه میخوای موسی رو بکشی، تو دامن خودت بزرگش کن. یه از قدرت نمایی کی میتونه بکنه؟ خدا موسی رو تو دامن فرعون بزرگ کرده. این خداست. از اول تا آخر قرآن داره یه چنین خدایی رو معرفی میکنه. بعد امام حسین میگه مازا وجد من فقدک، کسی که تو رو نداره چی داره؟ جامعه ماست. ما نفت داریم، گاز داریم، معدن داریم، نیروی انسانی داریم، طبیعت داریم، قابلیت توریست داریم، مغز داریم، اهل بیت عصمت و طهارت رو داریم، به هیچی نداریم چون خدا رو نداریم. چون خدا رو نداریم هیچی نداریم. بعدم همه با هم دعوا میکنیم، هیچکس با خودش دعوا نمیکنه. شاید خود ما هم مقصریم. یه سوال کردم که بسم الله الرحمن الرحیم، بین علامه و تعلق فاصله است، از هر چه به آن علاقه داری رفع تعلق کنی، مجاهده اساسی لازم است تا حالت فراق در دل به وصول بی‌نهایت بیانجامه. درباره این جمله توضیح بده. خودش ایشون توضیح بده که گفته جمله یا آقایی جمله از آقا امجد گفته ایشون. بین علامه و تعلق فاصله، چون علامه هیچ تعلقی نداشت، علاقه است علامه. من فکرم داشت علامه طباطبایی. اونم درسته. علاقه که علاقه است، ما به علاقه اسمت و طهارت علاقه داریم. تعلق اینه که اگه علاقه اینو از من بگیرن من قش کنم ناز ناراحتی. تعلق اون آیه است، لکه ایلا تأسو علا مافات کن، اگه ازتون گرفتن تأسف نخورید. کی اینجوریه؟ هیچ کس. ولی اگه کسی تو فرهنگ قرآن تربیت بشه علاقه به چیزی نداره، چون یه دلبر بیشتر در عالم نیست، اون خداست. انسان به کمال دل میبنده، یه صاحب کمال در عالم بیشتر نیست، اون خداست. اگه کسی اینو باور کنه از دست دادن ها ناراحت نمیشه. البته قدم اولش این نیست، چون ما بالاخره از دست اون میره ناراحت میشیم. قدم اولش تحمله. بشر عباد الذین، ببخشید، الذین اذا اصابتهم مصیبه، قبلش چیه؟ الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. یه بندگانی هستن که وقتی مصیبتی بهشون اصابت میکنه، اینا قبل حالا مهم نیست، این قسمت اصلیش هم اینجاست. میگه اون بندگانی که اذا اصابت هم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، اینا وقتی مصیبتی بهشون میخوره میگن انا لله. اینا هنوز تو اون مقامی هن که مصیبت رو حس میکنن، ولی تحمل میکنن مصیبت رو. قدم اول قطع علاقه تحمله. خداوند دائما داره به ما تمرین قطع علاقه میده تو دنیا. رفیقمون ازمون جدا میشه، مادرمون رو از دست میدیم، پدرمون از دنیا میره، توان جسمانیمون رو از دست میدیم، دندونامون یکی یکی میفته، چشمون ضعیف میشه، گوشمون از کار میفته. این قطع علاقه است دیگه. آدم به این به همه چی علاقه داره. خداوند در طول مسیر زندگی یکی یکی اینا رو از آدم میگیره که آدم قطع علاقه کنه. ولنبلون نکن به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات. میگه ما شما رو آزمایش میکنیم با خوف، ترس، جوع، گرسنگی، نقص اموال، نقص جانها، نقص ثمرات. بعد میگه و بشر صابرین، باید صبر کنیم. راه قطع تعلق صبره. قطع تعلق خودش اتفاق میفته تو مسیر زندگی. باید صابر بود. اگر انسان صبر کنه علاقه که قطع شد دیگه براش اهمیت نداره. دیگه نیازی نیست صبر کنه، چون اصلا انگار که یه کاری رو دوش آدم بشینه یا بردارن. این صبر لازم نداره که. برای ما ولی صبر. خب انشالله که ایام خوبی رو داشته باشید. ما رو هم دعا کنید. دعاگوی همه عزیزان ما شده در ایام محرم هست. سوالی در دارم نپرسید دیگه. اللهم صل علی محمد.